خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر
ساعت 11. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف همراه باشید. در آستانه فرارسیدن ماه محرم و ایام عزاداری سید و سالار شهیدان، مراسم قباروبی ذریح مطهر حضرت سامن الحجج حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام صبح امروز با حضور حضرت آیت الله خامنه ای، جمعی از علما و اقشار مختلف مردم در مشهد مقدس برگزار شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در سنوات گذشته نیز در این مراسم معنوی که از جمله برنامه‌های مستمر آستانه قدس رضوی است حضور داشتند. دیشب نیز در آستانه ماه محرم آیین اذن عزای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در بارگاه منور رضوی برگزار و پرچم سیاه بر فراز گنبد رضوی برافراشته شد. در این مراسم پرچم سبز رنگ گنبد رضوی و پوشش ذریح منور تعویض و پرچم سیاه جایگزین آن شد. این مراسم بر اساس یک سنت هر ساله در بارگاه منور رضوی و در آستانه ماه محرم و سفر و با حضور پرشور زائران، مجاوران و خدام بارگاه منور رضوی برگزار می شود. بیش از 20 هیئت عزاداری آذربایجانی های مقیم تهران هم با برگزاری آیین ویژه عزاداری به استقبال ماه محرم رفتند. مردم ایران اسلامی از روزها قبل با برپایی آیین هایی و سیاه پوش کردن مساجد، حسینیه ها و خیابان ها آماده برپایی مراسم عزاداری ماه محرم شدند.
ایران این روزها حال و هوای دیگه ای داره. حال و هوایی که هر سال از چند روز مونده به ماه محرم آغاز میشه و تا پایان ماه صفر ادامه پیدا میکنه. ماهی که هر کدوم از ما خاطرات بسیاری از اون داریم. از روزی که مازندرانی ها قلک هاشون رو برای خرج مجلس امام حسین میشکنن،
این روی رسمی که تمام تو خانواده هست و همه ساله برای بهتر برقرار گرفتن مراسم عزای امام حسین علیه السلام قلک رو به خانه شون میبرن و اون چه که وسعشون هست جمع میشه و در موقعی که باید بیان و مراسم انجام بشه قبل از محرم میان تحویل قلک و تحویل تکیه میدن.
از روزی که عراقی ها پیرن مشکی ها رو به تن میکنن،
امشب اومدم لباس مشکی زنم کنم.
این مراسم چیه؟
مشکی بشو.
بچه های هیئتی ها همه میان اینجا مشکی هاشون رو تن میکنن آماده بشن برای محرم.
تا روزی که همه دست به دست هم میدن و مسجد و حسینیه و تکیه و خونه رو سیاه پوش میکنن.
چه کار میکنید شما؟
برای محرم فرستادن ایام سوگواری مسجد و سیاه پوش میکنن.
آذری زبان ها مراسم تشت گذاری رو با شور و شکوه فوق‌العاده‌ای چند روز پیش از ماه محرم برپا می کنند. ریشه این مراسم به ماجرای آب دادن کاروان امام حسین علیه السلام به سپاه حر بن یزید ریاحی برمی گرده و مردم معتقدند آبها درون تشتهایی ریخته شد و سپاه حر از اون نوشیدند.
تشنه نرسوی شش ماهیه بر کاسه برین، دلدرون تشنون سوم بر دلمش عباسه برین.
ماه محرم ماه خاطره هایی که با عزای فرزند امیر مؤمنان و حضرت فاطمه زهرا علیه السلام پیوند خورده و امروز مردم آماده میشن تا یک بار دیگه با برپایی گسترده آیین های عاشورا نشون بدن که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا.
کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، این یک عبارت آموزنده است. نه معناش این است که هر روز کربلا سر روز چه گریه بکنه. چه کربلا چه صحنه ای بوده، هر روز این صحنه باید باشه. مقابله اسلام با کفر، مقابله عدل با ظلم.
السلام علی الحسین
و على علی ابن الحسین.
در آستانه ماه محرم، شبکه رادیوی محرم از امروز فعالیت خود را آغاز می کند. رادیو محرم به همت برنامه سازان و دست اندرکاران رادیو معارف قرار است مداحی ها و روزخوانی های برگرفته از منابع معتبر را برای مخاطبان خود تهیه و پخش کند. شعار امسال رادیو محرم حسینیهی به وسعت دل هاست که بر اساس بازخوانی پیام ها، درس ها و عبرت های عاشورای حسینی انتخاب شده است. آقای کاویانی، مدیر رادیو معارف و رادیو محرم، در این زمینه گفت:
رادیو محرم امروز شنبه 9 شهریور ماه ساعت 18 عصر انشالله آغاز به کار میکنه و تا پایان محرم به صورت 24 ساعته برنامه خودش رو روی موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز برای شنونده ها پخش میکنه. البته شنونده های محترم میتونن از طریق رادیو نما، گیرنده های تلویزیونیشون رادیو های محرم رو ببینن و بشنون و همینطور دوستانی که از طریق اینترنت قصد دارن بشنون از طریق اپلیکیشن ایران صدا میتونن رادیو محرم رو بشنون. سعی ما این هست که شعور حسینی رو در کنار شعور حسینی ایجاد بکنیم. ارائه مطلوب عزاداری ها یکی از اهداف این رادیو هست که عزاداری ها، مداحی ها و مراسمی که دقیق هستن، هیچ شایبه‌ای توشون نیست، پخش بشن و یه مدل عزاداری مطلوبی رو ارائه کنیم به شنونده های محترم. امسال یه تفاوتی که داره این که ما امسال دو بخش زنده رو در رادیو محرم داریم، از ساعت 12 تا 2 بعد از ظهر رو تقریبا وقت اذانگاهی ظهر و ساعت 6 عصر تا ساعت 20 وقت اذانگاهی مغرب، تو این 4 ساعت رادیو محرم به صورت زنده خدمت شنوندگان عزیز ارائه میشه. بخش‌های کوتاه خبری داریم از اخباری که در ماه محرم هست، خبر هیئت‌ها و اتفاقاتی که در این خصوص در کشور ما روی میده و حتی در سایر مناطق حالا جهان، تو بخش‌های کوتاه خبری به شنونده‌ها ارائه می‌کنیم.
ویژه برنامه سلام بر محرم با حضور خادمان و پیرغلامان اهل بیت تا لحظاتی دیگر در باغ هنر تهران واقع در مجموعه عباس‌آباد برگزار می شود. در این مراسم بزرگترین پرچم ایران و سومین پرچم دنیا به منظور استقبال از ماه محرم به اهتزاز در می آید. آقای قبادی، مدیر ارتباطات و امور بین الملل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد، در این زمینه گفت:
برج پرچم اراضی عباس‌آباد بزرگترین برج پرچم خاورمیانه و سومین پرچم دنیا محسوب میشه. ارتفاع این سازه برج پرچم 150 متر و ابعاد خود پرچم 44 متر مربع در 24 متر که میشه 1056 متر مربع ابعاد خود پرچم هست که همزمان با شب اول محرم برافراشته میشه و به اهتزاز در میاد. ویژه برنامه اهتزاز پرچم و برنامه سلام بر محرم با حضور پیر غلامان و خادمان اهل بیت و حیات مذهبی انشاءالله در باغ و هنر تهران برگزار خواهد شد.
ادامه خبرها. 17 نمایشگاه اطرسی با شعار تکریم آیین عاشورایی و تجهیز محافل حسینی تا 11 شهریور در بوستان گفتگوی تهران برپاست. آقای فاضلیان، مدیر نمایشگاه اطرسی، گفت در این نمایشگاه اقلام مورد نیاز مراسم عزاداری با تخفیف به عموم شهروندان عرضه می شود.
شعاری که در این نمایشگاه عنوان شده تکریم آیین‌های عاشورایی و تجهیز محافل ذکر حسینی. فضای فروشگاهی ما شامل کتیبه، پرچم، بیرق، پوشاک و انواع محصولات فرهنگی، کتاب و محصولات چند رسانه‌ای و نرم افزاری است. در فضای بیرونی اقلام و ادوات آشپزخانه‌ای، ارزاقی هم از جنس چای ایرانی، عرقیجات و گلاب، هل و زعفران و ارزاقی که بیشتر رویکرد فرهنگی و حس خاطره‌ای برای افراد دارد و حالا با قیمت بین 10% تا 30% توزیع کننده ها و تولید کننده ها ارائه میدن. امسال ما کاری که انجام دادیم اینه که همه اقلام ما برای همه شهروندان این تخفیف رو داره، یعنی در انحصار نیست، یعنی همه شهروندان میتونن از این تخفیف بهره مند بشن. در تدارک هستیم که با همکاری سازمان تبلیغات سایتی رو ارائه بدیم که حیات میتونن با ثبت نام در اون به فروشگاه های شهروند و اتکا مراجعه بکنن.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. عمره مفرده به صورت محدود راه اندازی می شود. نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت با اعلام این خبر گفت دلیل این محدودیت فراهم نبودن زیرساخت‌های ارتباطی بین دو کشور ایران و عربستان است. حجت الاسلام و المسلمین نواب ابراز امیدواری کرد این مشکل در آینده نزدیک برطرف شود و شاهد حضور زائران بیشتری در سرزمین وحی باشیم. راهپیمایی دفاع از آمران به معروف و ناهیان از منکر روز جمعه برگزار می شود. فرمانده سپاه تهران بزرگ و دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران با اعلام این خبر گفت این ستاد برنامه های مختلفی را در دهه اول محرم در سراسر کشور اجرا می کند. سردار یزدی افزود به زودی نشستی با حضور تمام مسئولان، رؤسا و دبیران امر به معروف و نهی از منکر برگزار خواهد شد و دستگاه های اجرایی و نهادها موظفند به موضوع امر به معروف و نهی از منکر بپردازند. تا کنون خاطرات 30,000 نفر از والدین شهدا جمع آوری شده است. مدیر کل انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران با اعلام این خبر گفت بر اساس برنامه ریزی های انجام شده امسال 15,000 مورد از خاطرات والدین شهدا جمع آوری و ثبت می شود. بر اساس آمار بنیاد شهید و امور ایثارگران و دوران دفاع مقدس و دفاع مقدس دوران انقلاب و دفاع مقدس 230,000 شهید تقدیم انقلاب شد. از ابتدای امسال تا پایان مرداد حدود 30 میلیون اقامت در مشهد ثبت شده است. مدیر کل میراث فرهنگی خراسان رضوی گفت این میزان اقامت در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود 5% افزایش دارد. آقای مکرمی فر با اشاره به اینکه بیش از 1600 واحد اقامتی رسمی در مشهد فعال است گفت این واحدها با ظرفیت حدود 103,000 نفر شب میزبان مسافران هستند. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت دشمنان برای ضربه زدن به اصل نظام کانون خانواده را هدف حمله فرهنگی و رسانه‌ای خود قرار داده است. حجت الاسلام قمی در همایش فعالان فرهنگی و اجتماعی یزد افزود استکبار جهانی به دنبال تغییر سبک زندگی است و برای رسیدن به اهداف خود از طرح‌ها و برنامه‌های مختلف استفاده می‌کند. وی تأکید کرد برای پیشگیری و مقابله با تهدید فرهنگی و اجتماعی دشمن باید همه افراد تشکل‌ها و نیروهای دلسوز وارد میدان شوند. نمایشگاه و مرکز فروش دائمی نوشت افزار ایرانی اسلامی در یادمان شهدای هفتم تیر برپا شده است. در این نمایشگاه بیش از 5,000 قلم کالای نوشت افزاری از 100 تولید کننده ایرانی عرضه شده است. نمایشگاه دائمی نوشت افزار ایرانی اسلامی همه روزه و حتی روزهای تعطیل از ساعت 9 تا 21 در محل یادمان شهدای هفتم تیر در سرچشمه تهران پذیرای خانواده هاست. و آخرین خبر این بخش این که برنامه‌های مهارت افزایی ویژه دختران با رویکرد مهارت‌های سبک زندگی در 20,000 پایگاه بسیج مساجد برگزار می‌شود. به گفته رئیس بسیج جامعه زنان علاوه بر دوره‌های متنوع آموزشی در پایگاه‌های مساجد، کارگاه‌های مادرانه نیز به منظور دانش افزایی رسانه‌ای مادران برگزار می‌شود تا بتوانند فضای مجازی را به درستی در خانواده مدیریت کنند. اما در پایان این بخش خبری با آگاهیتان می رسانم امروز شنبه 9 شهریور 1398 هجری شمسی برابر است با 29 ذیحجه 1440 هجری قمری. از آن ظهر امروز به افق قم 13:07 دقیقه، غروب آفتاب 19:35 دقیقه و زمان از آن مغرب ساعت 19:53 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، در این لحظه پایان بخش خبری 11 امروز شبکه رادیویی معارف را اعلام می‌کنم و از حضور شما خداحافظی می‌کنم. روز بخیر.
بسیار ممنونم از سرکار خانم لطفی گوینده خبر و جناب آقای رضوانی سردبیر اخبار ساعت 11. 11 و 15 دقیقه سر خدمتون هستیم با بخش صبحگاهی برنامه رادیو معارف و برنامه شفا طب سنتی. علاقمندان به این برنامه میتونن 20 دقیقه با این برنامه همراه باشن.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما خانواده های محترم، همراهان گرامی و شنوندگان عزیز که در سرتاسر ایران اسلامی الان برنامه شفا رو برای شنیدن انتخاب کردید. آرزوی ما اینه که همیشه تندرست و سلامت و موفق و سربلند باشید. در خدمت شما هستیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امروز هم در استودیوی برنامه شفا میزبان سرکار خانم دکتر پورحسینی، محقق پژوهشگر و متخصص در طب سنتی و ایرانی هستیم و قراره که مثل همیشه از مطالب ایشون نهایت استفاده رو بکنیم. خانم دکتر، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خیلی خوش آمدید.
ممنونم، سلام عرض میکنم خدمت شما، سلام عرض میکنم خدمت شنونده های خوب برنامه شفا، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، متشکرم از حضور گرمتون. در مورد هم داشتیم با عزیزان شنوندمون صحبت میکردیم، با ادامه مطالب امروز هم در خدمت شما هستیم.
بله، در بحث اعراض نفسانی هستیم. از سته ضروریه قراره با این ششگانه سلامتی بخش یاد بگیریم که چطور زندگی کنیم که با استفاده از وسایل بسیار ساده و در دسترسی که در اطراف ما هست زندگی سالم برای خودمون دست و پا بکنیم و بدون اون که ناراحتی های روحی و روانی بخواد سلامت جسم و جان ما رو به هم بزنه، اعراض نفسانی خودمون رو به زیبایی کنترل کنیم. در بحث اعراض نفسانی 5 موضوع اصلی رو قبلش صحبت کردیم و الان در آخرین ایستگاه اعراض نفسانی داریم به هم میپردازیم: مدیریت سالم تفکر یا مدیریت سلامت تفکر و اندیشه، که این تفکر و اندیشه همونطور که قبلا و در برنامه قبل گفتیم ممکنه به هر چیزی تعلق بگیره، از تفکری که ما درباره یا شغل و زندگی و دنیا و مال و غیره و غیره داریم، یا تفکر و همی که درباره آخرت و مسائل عبادی و دنیای آخرت داریم، و یا ممکنه مربوط به تحصیل ما، امور فکری ما، تحقیق و تدبر ما و غیره باشه. تمام اینها در موضوع هم جا میگیره و همه اینها نیاز به مدیریت داره. یعنی ما باید بالا سر اینا وایسیم تا سلامت ما رو از مدار اصلی خودش خارج نکنه و به سمت بیماری نکشونه. همه اینا قانون داره، به راحتی هم میتونیم، فقط باید یاد بگیریم. تا الان خیلی غافل بودیم از این مطلب. یعنی گاهی وقتا انقدر ما میپردازیم به اینکه چی بخوریم چی نخوریم که سالم بمونیم که حواسمون پرت میشه از اینکه یه همی در سویدای قلب ما وجود داره که داره کل سلامت ما رو از ریشه ویران میکنه و انقدر بخوریم نخوریم این وسط دخیل نخواهد بود. واقعا اعراض نفسانی اثرش انقدر در ساخت مزاج ما، ساخت لات بدوردی در بدن ما و یا حتی سلامت ما برعکس اون مؤثر و نافذ هست که گاهی وقتها به قول ابن سینا که در بحث ورزش داره وارد میشه، میگه در به بعضی از اعراض نفسانی اگر نپرداختیم کل اون 5 تای بقیهش هم میفایده میشه. اینها اینجا هم همینطوره، و اگه حواسمون به اعراض نفسانی نباشه کل 5 تای دیگه از این 3 تای سلامتی بخش هم بیفایده خواهد شد، هر چقدر هم که دقت کنیم. کما اینکه میبینیم خیلی از افراد به صورت ناشیانه و نیمه ناقص و نیمه کار وارد بحث سلامت میشن در طب ایرانی، چون نصفشو میپردازن و نصفشو نمیپردازن، احساس میکنن با تمام توجهی که میکنن باز هم به سلامتی دسترسی پیدا نکردن. این نشانه کار ناقصه، این نشانه اینه که چون همه ابعاد با هم در نظر نگرفتیم، هر چند یه ورو داریم درست میکنیم از یه جا دیگه داره خرابکاری میشه. چه بسا همه ما به صورت همه بیمارگونه در همین مطلب چه بخورم چه نخورم در بیاد. کما اینکه بسیار افراد میرن وسواس فکری پیدا میکنن روی اینکه میره تو مهمونی همینطور میشینه نگاه این خوراکی ها میکنه و میگه این مفید بود، این گرم بود، این با این میساخت نمیساخت، ذهنش هم یاری نمیکنه، تا آخر بقیه خوش میگذرونن و خلاصه کلی حظ روحی میبرن و این طفل معصوم فقط نه بهره جسمی میبره نه بهره روحی، نهایتا هم که میاد خونه یه چیزی به غمای دیگرش اضافه شده. فقط مدیریت نکردن افکار و سالم وارد نشدن در مباحث میتونه کلی ما رو از سلامت دور کنه. بحث هم بحث مهمیه که انشالله شنوندگان خوب برنامه ما با پرداختن به اون یاد بگیرن به هر چیزی که داره آگاهانه یا حتی با دقت متوجه بشن که ناخودآگاهانه داره اونها رو درگیر میکنه و بیش از آن چیزی که شایستشه داره افکار و انرژی این فرد رو به خودش اختصاص میده سریعا اون رو تحت مدیریت بگیرن، که ما انشالله قصد داریم در برنامه ها به این مدیریت و نحوه این مدیریت اشاره بکنیم. در کتب طب ایرانی مفصلا در این مورد بحث شده که چون هم ترکیبی از فرح و یا رجا، امید و رجا و خوف یا حزن هست، باید افراط و تفریط هر دوی اینها رو مدیریت کنیم و نگذاریم که هم یا فکر، خصوصا اگر از مدیریت خارج بشه، کسرت پیدا بکنه، که در کتب ما اومده اگر این زیاد شد کل هم و از یعنی شما یاد نگرفتید که چه وقتی فکر کنید و چه وقتی استراحت کنید.
درسته.
چه وقتی فکر کنید و چه وقتی به خودتون فرصتی برای رهایی فکر، هیچ یعنی فکر رو آزاد بگذارید، و یا اینکه به قول طب ایرانی گاهی با فرح هم رو درمان کنید و گاهی با هم فرح رو درمان کنید. این نوسان خیلی زیباییه، این یه نکته خیلی کاربردیه، من میگم و میگذرم، اما اگه بهش دقت بکنید ببینید خیلی کاربردیه. خود ما ناخودآگاه این کار رو میکنیم، یعنی ما آخر هفته ها که این همه طول هفته داغون کرده فکر رو و دیگه نمیکشیم، میگیم بزنیم بریم تو دامن طبیعت یه ذره حالمون جا بیاد. این همون فرح است که قرار این هم یه مقدار درمان کنه و ما رو رها کنه. ناخودآگاه به این سمت کشته میشیم.
دوباره اول هفته هم میاد سراغ اون فرح و مدیریت میکنه کل هفته.
اگه هفته فکر نکن آخر هفته خیلی فرح افراطی برای کسی رخ بده، اشکال نداره، برید هر چه دلتون میخواد خوشگذرونی کنید، آخر هفته رها کنید این فکر رو و مشغله قبلی رو بذارید کنار و اول هفته دوباره هم رو با انرژی بیشتر و مدیریت سالمتر شروع بکنید. اون فرح افراطی مال کسایی که دیدید مثلا یه مدتی یه فردی دانشجو بوده یا طلبه بوده، بعد میرسه به اون مقطعی که هدفش بوده، خب خیلی خوشحال و خندان مدرکش هم میگیره یا اون ایدئالش رو، حالا خیلی هم مدرکی هم نباشه، به دست میاره. حالا میبینید 6 ماه یه سال اصلا لای کتاب رو باز نکرده، به هیچ موضوعی فکر نکرده، یعنی کاملا مثل کسی که حالا آزورده شده باشه یا فراری شده باشه فاصله میگیره. وقتی میخواد بیاد سراغ من اصلا توانش رو از دست داده، یعنی فکر میکنه اولش نگران میشن، معمولا ما زیاد مشاوره میدیم تو این زمین، میگه من خیلی توان فکری داشتم، خیلی فرد باهوشی بودم، خیلی فکرم قوی بود، قوای فکریم سالم بود، اما الان مثلا یک سال من درس گذاشتم که اومدم سراغ کتاب، یا مثلا لیسانس دارم میخوام برم فوق لیسانس، اصلا من همه چی یادم رفته، دیگه نمیتونم فکر کنم، دیگه نمیتونم 10 دقیقه پای درس میشنم، خسته میشم، باید برم یا چیزی بخورم یا یه کاری بکنم. میگم این دوچاره اون فرح مفرطه شده که بیمارگونه شده، بدن رو دوچاره کسالت کرده، دوچاره سستی کرده، مثل کسی که ورزش رو کنار بذاره، باید یه مدتی نرمش نرم کنه، کم کم بدن رو فرم بیاره. دوباره کردن هم بعد از فرح افرادی دائم، هم باید همینطور آرام آرام کار کنه تا درمانی بشه بر عوارض اون فرح مدیریت نشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما. یک تنفس کوتاه داریم، برمیگردیم با ادامه مطالب در خدمت عزیزان شنوندمون خواهیم بود.
همراه با لحظه های شما
روی موج تندرستی
در
شفا.
خب خانم دکتر، در خدمت شما هستیم با ادامه مطالب.
بله، و اما اینکه هم اگر مدیریت نشه با بدن ما چه میکنه، یک اشاره از یکی از متون طب ایرانی اینجا به صورت گذرا داریم تا بتونیم بعد به تک تک این موارد توی برنامه ها رسیدگی کنیم و ببینیم با این عوارض چه باید کرد و از وقوعشون چطور باید جلوگیری کرد. در متون ما میگه که اگر کسی هم و فکرش رو مدیریت نکنه و این هم و فکر به کثرت بیفته، اولین اتفاقی که برایش خواهد افتاد تغییر مزاج. منتظر باشید اگر که اهل فکری هستید که حواستون به میزان فکر کردن، ساعات فکر کردن، وسعت فکر کردن و مدیریت کلن فکرتون نیست، منتظر باشید که مزاجتون تغییر کنه. اولین تغییر مزاج بدن، نگاه کنید قشنگ جسم داره اثر میگیره ها، یعنی ما با روح و فکرمون داریم کار میکنیم اما جسم ما داره اثر میگیره. سوء مزاج اولش مزاج در محدوده طبیعی جا به جا میشه و اگر باز حواسمون نباشه مزاج ما وارد دایره سوء مزاج میشه، یعنی از حد اعتدال طبیعیش خارج میشه و بیماری های سوء مزاج برای این بدن رخ خواهد داد. کما این که ما بعدن مفصل بحث خواهیم کرد که انواع بیماری های سودایی، بیماری های صفرایی، ضعف مزاج ها و غیره در انتظار کسانیه که هم می داشته باشند، افکاری داشته باشند که به درستی او رو مدیریت نکردن و گرفتار افراط یا تفرید شدن، که الان بحث ما بحث افراطش. پس تغییر مزاج یکی از این عوارض. دومین چیزی که ممکنه اتفاق بیفته در اثر کثرت هم و فکر اینه که بدن دچار ضعف و فرو ریختن میشه، یعنی به نحوی بدن تحلیل میره. از اون طرف هم میدونیم که قوا و حرارت غریزی هم به واسطه افراط در همه اعراض نفسانی از جمله هم به تحلیل میره، یعنی چه ما فرح بیش از حد داشته باشیم، چه هم بیش از حد داشته باشیم، چه غم بیش از حد داشته باشیم، روح به تحلیل میره و حرارت غریزی هم به تحلیل میره. و یادمون هست که ما دوتا خزانه و منبع بسیار ارزشمند داشتیم که طول عمر ما رو تعیین میکرد، یکی رطوبت غریزی ما بود، یکی حرارت غریزی ما بود، با ما به دنیا میومد و در طول زندگی طول عمر ما رو مدیریت میکرد که هرچه اینها رو حفظ میکردیم عمری سالم و طولانی داشتیم و هرچه از بینشون میبردیم عمر خودمون رو کوتاه کرده بودیم. یکی از عواملی که موجب کوتاهی های عمر میشه همین کثرت اعراض نفسانی در موضوع ما، کثرت هم و فکر هست. کما این که میبینیم کسانی که بیش از اندازه مشغول میشن در یک موضوع فکری درونی، حالا این فکر میگم ممکنه مال دنیا باشه، ممکنه شغل باشه، ممکنه فرزند باشه، ممکنه حتی افکار در واقع مربوط به تحصیل و تعمق و تدبر باشه، در همه این موارد ممکنه کیفیت عمرشون و طول عمرشون رو کوتاه کنن و حتی مرگ‌های ناگهانی که میبینیم سکته های داخل در رخت خواب و غیره و اینا خیلی فراوون دیده میشه که متاسفانه به علت اینکه مردم هیجاناتشون، نگرانی هاشون، دلشوره هاشون، استرس هاشون خیلی تو این زمانه بالا رفته، که من میگم بی خودی بالا رفته، یعنی میشه این دغدغه ها رو نداشت، میشه رتبه بندی کرد و دغدغه مفید و مضر رو بینش انتخاب کرد و به اون چیزی که مهمه پرداخت. این دغدغه های حاشیه‌ای که باعث میشه کثرت هم پیش بیاد، یعنی تعدد هم به علاوه کثرت هم که خیلی خیلی مخرب هست. بعداً ان شاء الله در موردش صحبت میکنیم که کثرت و تعدد وقتی اومدن کنار هم دیگه بسیار روح ما رو ویران میکنه. این هم باعث میشه بدن ما، حرارت غریزی ما رو به ضعف بره، به در این پروسه نهایتاً به کوتاهی عمر و در واقع مرگ های زود هنگام منجر بشه. از عوارض دیگه‌ای که کثرت هم و فکر به وجود میاره، حرارت بیش از حد بیمارگونه ممکنه در بدن به وجود بیاره که حتی این حرارت بیمارگونه به تب های نامناسب منجر بشه، یعنی تب ما حالا بهش میگیم همایومیه، تب های یک روزه. خیلی از مواردش تب هایی که در سر هم و اشتغالات فکری نامناسب و کثیر رخ میده. خیلی وقتا اینها رو در افراد میبینیم. مثلا ببینید یه فردی هست یه مدتی اشتغال فراوان به یه موضوع داره، فراوان میبینه، مادرایی که میخوان دخترشون رو مثلا عروس کنن، پسرشون رو داماد کنن، میبینی 6 ماه میدوه، کار میکنه، وسایل آماده میکنه، تمام زندگی و شب و روز و دغدغش میشه اینکه این کار به درستی انجام بگیره.
فردای
روز جشن میبینید این فرد تب کرد، بیمار شد. و این هماها که در طب ایرانی بهش برخورد میکنه، ما ضعف سیستم های و بیماری های مربوط به سیستم ایمنی رو جز همین هماهای گروهی از متفکرین این طب دارن تقسیم بندی میکنن و ما میبینیم که بروز بیماری های مرتبط با سیستم ایمنی خیلی وقتا به دنبال این قضایا میاد، یعنی که یه مشغله خیلی دقیق داشتم فرداش لوپوس عود کرد، یه مشغله خیلی شدید داشتم فردا آرتریت روماتوئید عود کرد، فردا تمام این بیماری های خود ایمنی که الان ما میشناسیم میگن به دنبال طب جدید که به دنبال استرس میاد، ما میگیم به دنبال هم میاد، یعنی بعد از اینکه یک هم کثیر بدون مدیریت داشتید ممکنه تب کنید و بعد از این تب یا حتی بدون تب الزاما حرارت ظاهری نیست، این تب ممکنه با تحریک بیش از حد سیستم ایمنی و همین بیماری های خود ایمنی خودش رو نشون بده. اینا رو یکی یکی داریم میگیم که افراد شنونده ما متوجه باشن چه موضوع مهمی رو میخوایم با هم دیگه بررسی کنیم، که اگر نتونیم همهای خودمون رو مدیریت کنیم، بسیاری از بیماری‌های ناشناخته در طب جدید، همین بیماری‌های خود ایمنی، واقعاً طب نمیتونه کاری باش بکنه. واقعاً میگه دوایی ندارم، کورتون میدم سرکوبش میکنم سیستم ایمنی رو، نمیدونم چرا اومده، نمیدونم چجوری باید بره. ولی الان وقتی نگاه میکنیم میبینیم همین به هم ریختن تعادل روح و جسم ما میتونه خیلی از سیستم ایمنی ما رو که به نوعی میشه گفت طبیعی